بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخچه انقلاب ایرانی در عصر جدید عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. 1. مشروطه. ما قبل و ما بعد آن. درک تاریخ جنبه‌ای بسیار مهم از خودشناسی افراد و جوامع است و نوعی ذکر و لذا نوعی عبادت است که به قول علی علیه السلام معرفت نفس برترین عبادات است. جنگ جهانی اول در سرآغاز قرن بیستم در اروپا که جنگ بین جهانخواران اروپایی بر سر تصاحب جهان بود، زمینه بیداری و خیزش نهضت‌های انقلابی در سراسر جهان سوم را فراهم آورد که تا جنگ دوم جهانی اکثر این نهضت‌ها به پیروزی رسید که پیروزی مردم جهان بر علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی بود که تحت شعاع و حمایت استعمار قرار داشت که چند تا از بزرگترین این انقلابات عبارتند از انقلاب کبیر روسیه، انقلاب چین و هندوستان و نهضت‌های رهایی بخش آفریقایی و نیز کشورهای آسیای میانه که از جمله آن انقلاب مشروطه در ایران است که متعاقب انقلاب کبیر روسیه و تحت تأثیر آن به وقوع پیوست. و اما گوهره باطنی انقلاب مشروطه در ایران ریشه در وقایع عصر قاجار دارد که برجسته ترین آن دو نهضت بابیه و تنباکو است که نهضت تنباکو را بایستی یکی از نتایج و دنباله نهضت بابیه دانست. بنابراین درک نهضت بابیه برای درک تاریخ مشروطه و تاریخ قرن بیستم ایران از اهم واجبات است که متاسفانه چنین ادراک و تحقیقی تا به امروز تقریبا صورت نگرفته است الا به صورت قاچاق و به طور خصوصی. ولذا مردم ما از این واقعه سرنوشت ساز و عبرت انگیز تاریخ جدید خود هیچ اطلاع و فهمی ندارند. باب که بود؟ عجبا ملتی که در آتش ظهور ناجی آخر الزمانش شبان روز را می شمرد، ولی هرگاه که کسی دعوی چنین ظهوری می نماید اول می کشیمش و سپس محاکمش می کنیم. و این است که طبعا قرار هم نیست که هیچ حقیقتی را درباره این مدعی درک کنیم، زیرا او را کشتیم. پس مجبوریم خودمان را تقدیس و او را لعن کنیم. نهضت باب مسئله‌ای در این قلمرو محسوب می شود. برزا هر کسی هم که بعداً تحقیقی در این باره به عمل آورده محکوم به ارتداد و استعمار و الحاد شده است. ولذا ما هم خودمان را برای این اتهام پیشاپیش آماده ساخته ایم. سید علی محمد شیرازی معروف به باب، یک طلبه جوان سرگشته در جستجوی هویت گمشده خیشتن است و مثل هر مسلمان ایرانی آدرس خود را جستجو می کند، ولی به قیمت جان و نان و خانمان و آبروی خیش. طلبه ای که در حوزه هیچ حقی نیافت، بلیزا از آن خروج کرد و روی به خانقاه نهاد و در محفل سید کاظم رشی که مرید شیخ احمد احسایی از عارفان به نام عصر خود بود، با معارف امامیه و مفهوم ظهور و وحدت وجود آشنا شد. او در آنجا آموخت که انسان بی امام زندگی که تحت ولایتش باشد کافر است. ولذا این اصل محوری اسلام و تشیع را جدن به کار گرفت و به جستجوی امامش برآمد و هرچه بیشتر گشت کمتر یافت. دست از این جستجوی بیرونی کشید و به انزوا و عبادت و ریاضت و قواسی در نفس پرداخت و ندای امامش را از باطن خیش دریافت و برای آماده سازی ظهورش به تربیت مریدان خاصی پرداخت. که زمینه یک انقلاب اعتقادی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شد که شباهت بسیاری به نهضت حسن صباح داشت. آموزه‌های عرفانی باب در مکتب شیخیه صورت گرفته بود که شعبه ای از شعبه اسماعیلی محسوب می شد و به لحاظ تاریخی به فلسفه انقلابی اسماعیلی و صباحی و غرامت ارتباط می یافت که در واقع انقلابی ترین شاخه از تشیع در تاریخ است که بانیان اصلی آن اکثرا ایرانیان بودند که حسن صباح معروف ترین آنهاست. همانطور که نهضت غرامته در بحرین به بار نشست که مردمانش ایرانی الاصل بودند. باب نیز همچون حسن صباح و داعیان اسماعیلیه در تاریخ بر این اعتقاد بود که ظهور مهدی موعود تماماً منوط به آمادگی شیعیان برای قیام جهانی است و این امر تفاوت اصلی شیعه اثناعشریه و اسماعیلیه در تاریخ بوده است. تفاوت بین انتظار انفعالی و انتظار انقلابی. هرچند که باب یک شیعه اثناعشریه است، ولی به لحاظ تفکر و نگرش فلسفی یک اسماعیلی و صباحی محسوب می شود و او این بدعت را که همان تبدیل شیعه اثناعشریه به شیعه انقلابی یا اسماعیلی است برای قرن بیستم به ارث نهاد و لذا همه نهضت‌های انقلابی قرن بیستم در ایران و جهان شیعه آگاه و ناآگاه تحت تأثیر فلسفه باب می باشد که در واقع وحدت انتظار و انقلاب است یا وحدت اثناعشریه و اسماعیلیه که اوج این وحدت و پیروزی را در انقلاب اسلامی ایران در اواخر قرن بیستم شاهدیم و این از برکات نهضت و اندیشه باب است، هرچند که به لحاظ تاریخ مکتوب تحریف شد ولی روحش در قلوب مردم ایران به ودیعه مانده و گهگاه خود نمایی می کند. هرچند که وحدت مذکور که یکی از بارزترین وقایع در تاریخ تشیع است قبل از باب در نهضت حسن صباح رخ نموده بود، همانطور که حسن صباح هم یک شیعه اثناعشری بود که متوسل به فلسفه انقلابی اسماعیلیه شده بود و با این تلفیق موفق شد که خاندان پلید بنی عباس را به خاک مذلت افکند و ایرانیان را از یوغ حکومت‌های وابسته برهاند و انتقام مردم ایران را از این مزدوران بگیرد. ولی فلسفه و نهضت حسن صباح با حمله مغول به خاک و خون کشیده شد و به مدت 5 قرن به بوته فراموشی و به لاک تقیه فرو رفت و دوباره از وجود باب شعله کشید. در سرلوحه نهضت باب امر مساوات و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم اقتصادی قرار داشت و این امر قبل از پیدایش سوسیالیسم مارکسیستی در جهان است. ولذا بایستی باب را بنیانگذار سوسیالیسم شیعی در جهان دانست که قبل از او حسن صباح و قبل از او علی علیه السلام و قبل از او مزدک و مانی بانی این مکتب بودند. سوسیالیسم دینی. ولذا باب احیاگر این مکتب ایرانی علوی است و از آنجا که تشیع حاصل تداخل تاریخی مکتب مانی و مزدک با مذهب محمد و علی است، لذا باب را بایستی احیا کننده تشیع ناب دانست که یک بار دیگر شیعیان را به یاد موعودشان انداخت و خود قربانی این یاد شد. طاهره قرة العین که بود؟ دختر جوان یک مجتهد قزوینی که در حدود 20 سالگی به مقام اجتهاد رسیده و غرق در معارف عرفانی و در عشق دیدار امام زمان به سر می برد. چون این دختری نه تنها در ایران و جهان اسلام بلکه در کل جهان بی نظیر است و این عشق توحیدی و نبوغش را امکان پوسیدن در خانه نمی دهد و به قلم رو به جامعه و انقلاب می کشاند و تبدیل به یکی از زنان بزرگ تاریخ می شود، همتای مریم مجدلیه و خرمه، همسر مزدک و ژاندارک. ولی از آنجا که ایرانی است، بدنام و گمنام است. اگر از قلمرو به محاسبات مرتجعان شرعی عصر قاجار و آخوندهای منافق دربار خارج شویم، به راستی اعتراف می‌کنیم که مظلومیت تاریخی این زن در نزد مردم ایران تا چه حدی است و این غفلت و ظلمی است که مردم ایران در حق خودشان نموده و همواره خود را اسیر و بنده و مقلد عرب و غرب ساخته‌اند که تا به امروز ادامه دارد. طاهر قرة‌العین نیز همچون باب شهر به شهر در جستجوی امام زمان است که بر حسب اتفاق در شیراز هم دیگر را دیدار می کنند و این آشنایی نطفه نهضتی می شود که موسوم به نهضت باب است که نور همه انقلابات مردم ما طی این یک قرن اخیر بوده است. در واقع باب مبدل به اسوه و امام مردان مؤمن ایران زمین می شود و طاهر هم امام زنان این سرزمین. این امامت در نفس و اندیشه شیعیان حضور دارد و گوهری انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران در سال 57 بوده است که مردان و زنان مؤمنی را به میدان انقلاب شیعی کشانیده است تا ایمان و معرفت و شجاعت را به بار آورد و به هم پیوند زند و انسان کامل شیعی را به سامان و عرصه ظهور رساند و زمینه ظهور امام زمان را فراهم کند. نهضت باب و در رأس آن این دو زن و مرد نوک تیغ انقلاب خود را بر علیه شاه و شیخ به کار می گیرند. شاهان شیخ پناه و شیخ های شاه پناه، زیرا این بافت دربار قاجار و همه دربارهای ایران تا یه هزار سال اخیر بوده است. یعنی نفاق شیعی که همان شیعه بنی عباس و استمرارش در تاریخ است که تحت عنوان دفاع از حق امامت به قتل امامان و شیعیان مؤمن پرداختند. عاقبت نهضت باب. نهضت باب به واسطه سیر و سفر باب و طاهر قرة‌العین و سایر یارانشان در سراسر ایران به سرعت اشاعه می‌یابد و مردمان تحت ستم ایران را در اکثر شهرها و روستاها بیدار ساخته و به قیام می‌کشاند. این واقعه در مدت اندکی چنان برق‌آسا رخ می‌دهد که دربار قاجار و حامیان روسی و انگلیسی آن را دیوانه نموده و وادار به قتل عامی می‌کند که سابقه‌اش را فقط در قتل عام مغول‌ها نسبت به پیروان حسن صباح سراغ داریم و بس. قتل عام زنان و مردان و کودکان و پیران به شیوه مغولی و یک نسل براندازی کامل، البته به فتوای آخوندهای دربار که جملگی فتوای خود را به امر تشکیلات فراماسونی صادر می کنند. باب خود را مبشر و نوید بخش و آماده ساز ظهور امام زمان معرفی می کرد، ولی دربار قاجار و آخوندها بر منابر باب را مدعی امام زمانی معرفی می کردند تا بتوانند این نهضت را نابود کنند. نهایتاً محکمه به امر شاه برای محاکمه باب تشکیل می‌دهند و از باب امتحان دستور زبان و صرف و نحو عربی می‌گیرند و او را مردود اعلان داشته و خونش را می‌ریزند. زیرا امام زمانی که صرف و نحو عربی را به خوبی نداند به چه درد می‌خورد؟ هرچند که باب نامه ای را امضا می کند که در آن ادعای امام زمان بودن را به کلی نفی می کند، ولی با این حال او را به این جرم اعدام می کند. در مراسم اعدام باب هیچ یک از سربازان ایرانی و مسلمان حاضر به تیر انداختن از جوخه اعدام نیستند و لذا عمدن گلوله های خود را به اطراف پرتاب می کنند و طناب دار باب پاره می شود و باب آزاد می گردد و یک بار دیگر او را به دار می بندند و این بار از سربازان ارمنی و روسی استفاده می کنند و شهیدش می سازند. و اما طاهر قرة العین را به تهران نزد ناصرالدین شاه می آورند و شاه عیاش و دائم الخمر به وی پیشنهاد ازدواج می کند و او را بین ملک شدن و مردن مخیر می سازد و او مرگ را بر می گزیند. طاهر را در چاهی در میدان توپخانه زنده به گور می کنند. طاهر قرة العین نخستین زن عارف مجتهد و شاعر چریک در تاریخ ایران اسلامی است و به راستی وارث خرمه همسر مزدک است که دین شوهرش را نجات داد و در غرب ایران موسوم به خرم دینی شد که با ظهور اسلام زمینه پذیرش تشیع گردید و مکتب مزدک و علی را به هم پیوند نمود و ایران اسلامی حاصل این واقع است. طاهره قرة العین در بدشت مازندران در مراسمی بعد از یک سخنرانی برای نخستین بار در حضور همگان کشف حجاب نمود و نقاب از صورت برگرفت. مورخین مزدور دربار واقعه مذکور را به شیوهی بس ناجوان مردانه تحریف و مسخ نمودند که در خور هویت فاسقانی خودشان است. درباریان و شاهان دائم الخمر و فاسق قاجار. در واقع او اکراه در دین را با حفظ حدود شرعی برای زنان ایرانی از میان بر می دارد. طاهر مدتی در قلعه چهریق که یکی از بقایای قلعه اسماعیلی است به مبارزه مسلحانه بر علیه سربازان شاه و افسران روسی همت گماشت که مبارزه ای از نوع ژاندارک گزارش شده است. متاسفانه برخی از مورخین مزدور نهضت باب را یک توطئه روسی بر علیه ایران قلمداد کردند که به عقل هیچ انسانی خانایی ندارد. ماجرای میرزا تقی‌خان امیر کبیر. امیر کبیر یکی از معماهای تاریخ قاجار است. مردی حکیم و مؤمن و وطن پرست که به خدمت ناصرالدین شاه قاجار و جهت سرکار آوردن او به قدرت کل زندگیش را تباه می سازد و خود را بازیچه دربار فاسد قاجار و دسیسه های فراماسونی نموده و دست آخر به امر شاه در حمام فینکاشان به طرز ناجوان مردانه به قتل می رسد. در تنهایی کامل این واقعه یکی از عبرت‌های بزرگ برای مردان خردمند و مؤمن است که شاهان هرگز به عقل و عدالت نمی‌گرایند و لذا خدمت در دستگاه جور برای اهل ایمان ستمی مضاعف و گمراهی کبیر برای ملت است. وزارت امیر کبیر در دربار ناصرالدین شاه وی را علی‌رغم میلش وادار به بسیاری از مظالم نمود، از جمله سرکوب نهضت باب و ادامه این نهضت بعد از کشته شدن رهبرانش. بسیاری از مورخینی که از تاریخ عبرت می‌گیرند معتقدند که امیر کبیر به جزای این اقدام ناحق خود رسید و جنون ناگهانی شاه و بدبینی او درباره امیر کبیر امری عادی و معقول در عرصه سیاست نبوده است که پادشاهی که به یاری وزیر به قدرت رسیده و جلال و شوکت یافته به ناگاه کمر به قتل وزیرش بندد. سرکوبی نهضت باب به امر امیر کبیر کل ماهیت مردم دوستانه و وطن پرستانه و عدالت جویانه اش را به زیر سؤال می برد. زیرا باب و پیروانش جز برچیدن بساط ظلم سلطنت و خرافه درباری و روحانیت حافظ منافع شاهان آرمان دیگری نداشتند. به هر حال امیر کبیر بین حفظ وزارت و سرکوبی نهضت باب مردد مانده بود که بالاخره برای جلب نظر شاه و رفع اتهام از خود و برطرف نمودن بدبینی شاه نسبت به خودش راه دوم را برگزید. ولی به هر حال دست قضای الهی از آستین فراماسونی شاه را وادار نمود تا وزیر مورد اعتمادش را به قتل برساند، زیرا با مشارکت در سرکوبی نهضت باب هم امیر کبیر موفق به رفع سوء ظن شاه نسبت به خودش نشد. ولی با این حال برخی از پیروان نهضت باب که بعد از شکست این نهضت به نهضت سید جمال الدین اسدآبادی پیوسته بودند، انتقام این جنایات عظیم را از شاه گرفتند و ناصرالدین شاه را ترور کردند و به سزای اعمالش رسانیدند. نتیجه مبرخین مزدور دربار و سفارت بریتانیا و روس برای نابود کردن نهضت و اندیشه باب تلاش کردند تا وی را مدعی امام زمانی معرفی کنند. همانطور که یک نسل بعد با به وجود آوردن مذهب مسیح و خرافی بهایی سعی نمودند که پیروان این نهضت را به دام اندازند که تا حدودی هم موفق شدند. و جالب این که سران انگلیسی این مذهب جدید که مذهب تماماً اروپا مسلکی و اباحه‌گری است، در سراسر جهان اسلام امر به قتل عام دوباره بقایای پیروان باب نمودند، در حالی که ظاهراً باب را امام زمان معرفی می کردند و بلافاصله نهضت او را طرد و لعن و منسوخ می نامیدند. به هر حال نهضت باب چیزی جز ظهور دیگر باره تشیع انقلابی در انتظار ظهور مهدی موعود نبود و مابقی گرفتار دسیسه های بریتانیا شدند و همچون پیروان بسیاری از انقلابات به جناح ضد انقلاب پیوستند، که این ماجرا در نهضت مشروطه و نهضت مصدق و انقلاب اسلامی هم تکرار شد. باب بانی هویتی نوین در روحانیت شیعه مدرن است که کسانی چون سید جمال و شیخ فضل الله نوری، مدرس، کاشانی، میرزا کوچک خان، نواب صفوی، طالقانی و امام خمینی رهروبان حقیقی این هویت در لباس روحانیت می باشند. همان گونه که بسیاری تلاش کردند تا آیت الله خمینی را هم مهدی موعود کنند و بدین گونه اندیشه و نهضت او را به لجن بکشند و نابود سازند، و این یکی از ترفندهای پلید مراکز اسلام شناسی بریتانیا طی این دو قرن اخیر بوده است. به هر حال باب و طاهره و مریدان مخلص او هر یک جداگانه به تنهایی کشته شدند و خانمان اکثرشان قتل عام گردیدند. برابری حقوق زن و مرد و ارباب و رعیت و مالکیت بر اساس کار بر روی زمین و نفی حقانیت شاه و شیوخ توجیه کننده شاه به عنوان نماینده خدا از اهداف و شعارهای این نهضت بود. بعد از سرکوبی این نهضت و فرار پیروانش به ترکیه و عراق و قبرس و تعقیب و ترور آنها در دیار بیگانه، نهایتاً کتابی به نام بیان به نام باب نوشتند که سراسر خرافه و هزیان بود تا بدین گونه نهضت و اندیشه او را از بنیاد تباه سازند. نهضت سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی. بعد از باب و نهضت او شاهد پیدایش عناصر اسلامی انقلابی پی در پی در کشورمان هستیم که هر یک به مثابه ظهور دیگر باری بچی از این هویت مذکور است. روحانیون و عارفان انقلابی، خروج تقوا و معرفت از گوشه حجره و خانقاه و آمدن به میان مردم. این همان زمینه ظهور مهدی موعود و نزول عیسی مسیح از آسمان است. و این دین قلم رو به قیامت است و زمینه انقلابات اجتماعی. قیاس این مردان خدا با کلیشه مهدی موعود و آن ویژگی و آدرس زد و نقیز باقی مانده از تاریخ مسخ شده تشیع که اساساً به دست مزوران حکومت‌های ضد اسلامی نوشته شده، از بزرگترین علل انحراف و مسخ و لگد مال شدن قیام‌های مردمی و الهی بوده است. و این امر بزرگترین دستاویز استعمارگران بریتانیایی برای منحرف نمودن این نهضت‌ها بوده است. تبدیل امامان صدر اسلام به خدا علت العلل مسخ تشیع و شیعه خرافی و منافقانه است و نیز تبدیل این مردان خدا و عاشقان نجات مردم به کلیشه‌های تاریخی هم بزرگترین حربه سرکوب نهضت‌های شیعی بوده است. تبدیل نهضت باب به مذهب استعماری و ضد انقلابی معروف به بهایی همواره در تاریخ تشیع گزارش شده است و امری جدید نیست. باب فریاد می‌زد که من امام زمان نیستم، ولی دربار و آخوندهای درباری اصرار داشتند که او را امام زمان قلمداد کنند تا نابودش سازند. و این یک ترفند استعماری بود و در پس پرده این سرکوب تشکیلات فراماسونی قرار داشت که نهایتاً از نهضت باب مذهب لا مذهبی موسوم به بهایی را اختراع کرد و از انقلابی ترین نهضت ارتجاعی ترین و فاسد ترین فرقه ها را پدید آورد. همانطور که از مشروطه جمهوری رضاخانی پیدا شد و از نهضت ملی شدن نفت هم انقلاب سفید پدید آمد. سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمانی دو تن از روحانیون مؤمن و متفکری بودند که گوهری نهضت باب را برگرفته و به آموزش و توسعه و تکمیل آن پرداختند و آن را به کل جهان اسلام تعمیم دادند. سید جمال که پیشتر و پیرتر بود موفق شد که از ایران خارج شده و در سایر ملل اسلامی و در اروپا به نهضت بیداری مسلمین هویتی جهانی بخشد و این نهضت را جهانی کند و جهان را از این نهضت برخوردار نموده و با آن پیوند زند. و این اساس آن نهضت فکری است که امروز موسوم به روشن فکری اسلامی می باشد و اسلام انقلابی. سید جمال دارای روحی منقلب کننده و نطق آتشین و قیامتی بود و در هر شهری با یک سخنرانی آتش بیداری و انقلاب را برپا می کرد و در اندک مدتی تحت تعقیب حکام منطقه قرار می گرفت و می گریخت. او لحظه ای آرام و قرار نداشت و تمام عمر پربرکتش را به اشاعه انقلاب پرداخت و همواره در حال گریز بود و لحظه ای دارای یک زندگی طبیعی نبود. و بزرگترین دشمن خونی او قاجار و شخص ناصرالدین شاه بود که برای سرش جایزه تعیین کرده بود و سفرای خود را در همه کشورها به جستجوی سید جمال و قتل او مشغول ساخته بود و گویا جز این کاری دیگر نداشتند. و بالاخره با همداستانی دربار ایران و دربار عثمانی و جاسوسان بریتانیایی و فراماسونی در حکومت عثمانی به عنوان میهمان به قتل رسید. میرزا آقاخان کرمانی که به لحاظی گویی جد فکری دکتر شریعتی است، هرگز نتوانست از ایران خارج شود تا اندیشه بقایت انقلابی و جسورانه اش را اشاعه دهد. او به محض خروج از ایران در دولت عثمانی دستگیر و تحویل دولت ایران شد و در شهر مرزی سرش را بریدند و برای شاه فرستادند. او در جوانی شهید شد و با این حال ده‌ها جلد کتاب علمی و فلسفی و عرفانی از وی باقی ماند که هرگز تا به امروز در دسترس مردم قرار نگرفته و گویا هنوز هم زاله محسوب می شود. اندیشه سید جمال و مخصوصاً میرزا آقاخان کرمانی به همراه پیام نهضت باب سرمایه نهضت مشروطه شد. خون این ستن در حقیقت زمینه انقلاب مشروطه است که مرگ اتحاد شاه شیخ را فریاد می‌زد. و جالب این که این هر سه خودشان روحانی بودند و مطرود روحانیت حاکم بر جامعه ایرانی و هر سه در غربت و تنهایی کامل کشته شدند. اسلام انقلابی عرصه پیدایش روشنفکری دینی در ایران است که بالاخره در نهضت مشروطه به بار نشست و به نخستین پیروزی خود نائل آمد که مشروط ساختن سلطنت یعنی مهار نمودن استبداد بود و معقول ساختن مذهب و معمول نمودن اخلاق و شریعت. استعمار و اجنبی پرستی امری فقط مربوط به عصر جدید نیست. به یاد آوریم که حدود 1000 سال حکومت‌های حاکم بر ایران مستعمره اعراب و مغول‌ها بودند و صفویان نخستین حکومت حاکم بر کل ایران زمین بود که مستعمره عرب و مغول نبود، هرچند که خود فارس نبودند و بلکه اساساً شیعه هم نبودند، بلکه ترکان سنی مذهب بودند که به دلایلی روی به تشیع و زبان فارسی نهادند که مطالعه این راز خود مستلزم یک رساله حجیم و مستقنی است. هرچند که خود صفویان از همان آغاز و خاصه از عصر شاه عباس گرایش به اروپا یافت و نخستین جاسوسان غربی در دستگاه شاه عباس وارد دربار شدند و نخستین نطفه های استعمار اروپایی را بنا نهادند، تشیع صفوی شیعه‌ای ضد انقلاب بود و مظهر انتظاری افیونی و خرافی و غمزنی. استبداد و استعمار همواره دست در دست هم دیگر داشته است و گویی بی یک دیگر قادر به بقا نبوده است. مستبدین داخلی هرگز بی حمایت اجنبی قادر به تحکیم سلطه جابرانه خود بر مردم ما نبودند. میرزا آقاخان کرمانی نماینده نبرد بر علیه بقایای استعمار عربی بود که اینک به صورت یک فرهنگ جابرانه بر ملت ما سایه افکنده و روحانیون هم حافظان این استعمار بودند. ولذا میرزا آقاخان کرمانی دست به انقلابی فکری بر علیه این استعمار فکری زد و عجب که درباره قاجار احساس خطر نمود و کمر به قتل این متفکر بزرگ بست. ولی سید جمال اساساً بر علیه استعمار جدید اروپایی قیام نمود و باز درباره قاجار او را دشمن جان خود یافت و این بدان معناست که دربار شاهان ایران هرگز بدون حمایت اجنبی امکان بقا نداشته است و بین دو استعمار در نوسان، غربی و عربی. به ایران زمین هرگز فکر ایرانی و فهم فارسی حاکمیت نداشته است. بر معجونی از فرهنگ و سلطه عرب و مغول و ترک اینک فرهنگ هم وارد شده است و مشروطه یک قیامی بر علیه این سلطه بیگانگان است که دربار قاجار حافظ آن است. و نیز این که خود این قیام در تار و پودش تماماً ترکی، عربی، مغولی، فرنگی است و لذا مشروطه یک قیام بی‌هویت و چندگانه است و لذا عاقبتی ندارد و همه انقلابیون و رهبرانش بیهوده قربانی می‌شوند و حاصل کار یک معجون پیچیده تر است که اصلاً هدف را گم کرده است و به همین دلیل از درون متلاشی می‌شود و بازی چه می‌گردد تا آنجا که حتی استبداد رو در روی خود یعنی دربار را هم فراموش کرده و رهبرانش را به تهران می‌فرستد و به پای خود به مسلخ می‌کشاند و ستارخان و باقرخان در حالتی از بهت و حیرت به پای دار می‌روند و رهبران روحانی آن یعنی طباطبایی و بهبهانی در حالتی مدهوش به سازش کشیده می‌شوند. مشروطه یک کلاه بزرگی بود که بر سر ملت ایران رفت، گویی که شاهان هم اهل درس اخلاق و نهضت هستند. این انقلاب به قدری بی هویت و پوشالی بود که یک سرباز قلدر و ابله مثل رضاخان که قرار بود نظام جمهوری برقرار کند ادعای شاهی کرد. نهضت مشروطه بنیاد قاجار و سلطنت را برانداخت، ولی فکر و فرهنگ حاکم بر این نهضت به قدری بی مایه و سست و بی ریشه بود که نتوانست بدون سلطنت برای خود نظامی مبتنی بر آرای مردم پدید آورد. مردم ایران همواره می دانستند که چه نمی خواهند، ولذا در براندازی جباران همواره پیروز بودند، ولی هرگز نمی دانستند که چه می خواهند، ولذا همه پیروزی ها منجر به ستمی مضاعف شده است. ولذا پس از هر پیروزی یک انفعال و رخوت و غفلت و تسلیم بزرگتری رخ نموده، ولذا جباری بیرحمتر به قدرت رسیده است. نهضت میرزا کوچک خان جنگلی به همراه نهضت مشروطه که مقرش در آذربایجان بود، نهضت‌های دیگری در سراسر ایران پدید آمدند. نهضت شیخ محمد خیابانی از بطن مشروطه که دارای ایدئولوژی و هویت بود بلافاصله قتل عام شد. همچنین نهضت کلونل تقی‌خان پسیان در خراسان هم به سرنوشتی مشابه رسید، ولی از بطن این شکست ها بعد از سر کار آمدن رضاخان، نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان پدید آمد که بیدارترین و باهویت‌ترین و ایرانی شیعی ترین نهضت کل تاریخ ایران از حسن صباح به بعد بود. نهضتی ایرانی شیعی و مدرن و بروز و جهانشناس و به راستی مردمی و اصیل که همه دستاوردهای شکست‌های ما قبل از خود را با خود دارا بود و دارای عبرت و فکری خودجوش و هدفمند بود و می‌دانست که چه می‌خواهد. رهبر این نهضت نیز یک طلبه خروج کرده از حوزه است و شباهت بسیاری به باب دارد، ولی بسیار هوشمندتر که زمان را می‌شناسد و نبردی را بر علیه ارتجاع مذهبی و استبداد داخلی و استعمار خارجی و استثمار فئودال‌ها و جهل تاریخی مردم آغاز می‌کند. او نابغه‌ای پهلوان و مؤمن و عاشق عدالت و سعادت مردم است، ولی تک و تنهاست. این همه ویژگی توأمن در یک رهبر انقلابی بسیار به ندرت در تاریخ ایران رخ نموده است. او از تبار حسن صباح و ادامه تکاملی نهضت باب است که در انقلاب مشروطه زخمی و بیدار گشته و می‌خواهد جبران کند. اساس نامه حزب او مترقی ترین و شریف ترین قانونی است که برای نجات و سعادت ملتی در تاریخ نوشته شده است، تا آن حد که رهبران شوروی سوسیالیستی دچار حسد و حقارت شده و این نهضت نوپا و فقیر را رقیب و بلکه دشمن خود می‌یابند، و این خود امتحانی برای ماهیت ذاتی انقلاب روسیه بود. این کمونیست‌ها برای نابودی نهضت جنگل به عهد خود با میرزا خیانت کرده و با دشمن خود یعنی امپریالیسم بریتانیا متحد شده و به تقویت یک مستبد و فئودال قلدر و احمقی مثل رضا شاه پرداخته و متحدن این نهضت را از همه سو مورد تهاجم نظامی قرار می‌دهند. میرزا که مرد و زن و کودکان گیلانی را همراه ساخته بود، جملگی از کوه‌ها و جنگل‌های مخوف گیلان بالا می‌روند تا به صورت یک نهضت چریکی عمل کنند، و ولی درست از آنجایی که گمان نمی رفت خیانت رخ نمود و آن از درون نهضت بود که یکی بعد از دیگری از رهبران و یاران میرزا توسط رضاخان با وعده و عید خریده می شوند که نخستین آن دکتر حشمت بود که همچون دست راست میرزا در این نهضت بود که به واسطه تأمین نامه رضاشاه خود و گروهش را تسلیم می کند تا شاید افراد کمتری کشته شوند. ولی به محض تسلیم شدن بی محاکمه حلق‌آویز می شود. میرزا با مشاهده این واقعه دردناک دست از بیعت خود نسبت به پیروانش برداشت و گفت هر که می خواهد برود. او چنین کرد تا هر که می خواهد آزادانه برود و مجبور به خیانت نشود و این گونه بود که میرزا ماند و یک افسر اتریشی که در جریان مبارزه به میرزا ایمان آورده و مریدش شده بود. نهایتاً میرزا و یار فرنگیش در برف‌های جنگل گیلان یخ زدند و سر میرزا به واسطه خالو قربان که یک کمونیست بود برای رضا شاه هدیه برده شد و رضا شاه از تماشای این همه خیانت به جای وعده حکومت به خالو قربان امر به قتلش را داد. این واقعه تکرار نهضت کربلای حسینی بود. تجربه نهضت جنگل نشان داد که مشکل ملت ایران نه قدرت استبداد داخلی و نه استعمار و دسیسه‌های خارجی، نه عرب است و نه غرب، بلکه بی‌هویتی و جهل و بی ایمانی است و از خود بیگانگی و در یک کلام نفاق فرهنگی. حزب اتحاد اسلام که حزب نهضت جنگل بود، متشکل از روحانیون و بازاریان و ملیون و کمونیست ها و مردم عادی بود و نظامیانی که به این نهضت ها پیوسته بودند. همه این گروه ها به میرزا خیانت کرده و خود را به رضا شاه فروختند و میرزا فقط یک فرنگی را در کنار خود یافت که عاشق ایمان میرزا بود. باز هم مردم ایران امام و ناجی خود را فروختند و تحویل دشمن خود دادند و سرش را بریدند.